با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله وزی هستم و امروز بعد از اخبار رسیده در مورد نسل کشی غزه و ظاهرم اتمام آن با دخالت آقای ترامپ، من از رفیق محمد رضا شارگونی خواهش کردم که به برنامه ما ملحق بشه و ایشون این دعوت رو پذیرفت که نظراتش رو با بینندگان در میون بذاره. رفیق شارگونی، ضمن سلام مجدد به شما، اجازه بدید من سوال اولم رو اینطوری با شما مطرح بکنم که به هر حال بعد از 2 سال نسل‌کشی و جنایات بی‌وقفه‌ای که جلوی انظار عمومی، رادیو تلویزیون‌ها و فیلمبرداری‌های زنده همه مردم شاهد این نسل‌کشی دولت نجات پرست اسرائیل بودن و خب میدونیم تصاویر زندش تو همه جهان پخش شد و این برخلاف اون جنوساید یا نسل کشیه که آلمانا در جنگ دوم کردن، چون که اون موقع تکنولوژی به این حد نرسیده بود و خود آلمانا سعی میکردن که این رو مخفی نگه دارن، اما دولت اسرائیل هیچ ابایی از یا شرمی از این که مردم رو جلوی دوربین ها به گلوله ببنده و یا مردم رو گرسنگی بده نداشت. تا اینکه به هر حال بعد از 2 سال مصائب فوق‌العاده ترامپ طرح 20 ماده‌ای رو داد که قرار شد که مبادله گروگان ها، اونایی که زنده بودن و همینطور اونایی که از بین رفته بودن و توسط حماس نگهداری می شدن، قرار شد اینا رو با هم مبادله کنن و ظاهرن 2000 زندانی فلسطینی رو پس بدن. این آتش بس در حالی داره برقرار میشه که اطلاع دارید اسرائیل تقریبا 80% غزه رو اشغال کرده بود و داشت هنوز پیشروی میکرد که این نسل رو تا اونجایی که میتونه از بین ببره، که مسلماً همه این کشتارها با حمایت دولت آمریکا بود. حالا با توجه به این که دیروز دوشنبه این اسرا مقدار زیادشون رد و بدل شدن، سوالی که میخوام از شما بکنم اینه که چه عواملی موجب شد که بعد از 2 سال این ماشین نسل کشی اسرائیل بیسته و به اینجایی برسه که امروز هستیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما رفیق عزیزم و بینندگان تلویزیون راهکارگر. من فکر میکنم که مسئله کلیدی عبارت از اینه که افکار عمومی در مقیاس واقعا جهانی برانگیخته شد علیه اسرائیل. توجه به همین که شما مطرح کردید خودتون، واقعیت اینه که مثلا در اون کشتارهایی که آلمان نازی راه انداخت و اینها، اون موقع خیلی چیزها اصلا نامری بود. حتی من فکر میکنم به جای ارتش سرخ، ارتشهای غربی زودتر اگه میرسیدن به آلمان، چون اونا دیرتر از ارتش سرخ وارد آلمان شدن، اصلا خیلی از اون اردوگاه های مرگ و اینها رو نمیذاشتن اونطوری مثلا مطرح بشه فلان. واقعا اصلا مردم نمیدونستن چه این چیزهایی هستند و اینا، چه این پدیدهایی رو وجود چیزهایی اونا، یعنی علنی که نمی کشتن، علنی هم ضد یهود بودند و اینها، این داستان ها بود، ولی این که اردوگاه های مرگ، نمیدونم کوره های آدم سوزی فلان بهمان، اینا چه چیزه؟ بعدا معلوم شد بعد از شکست آلمان نازی و اینا معلوم. منتها اسرائیل و نتانیاهو در جلو چشم جهانیان، اونم در عصر اطلاعات و ارتباطات، همه جا همون که شما اشاره میکنید اینترنت، نمیدونم تلویزیون هاست فلان، هر روز اونجا کشتارها تک تک، مثلا چه میشه اینا کشتارها رو میگن سم بالای 18,000 نفر بچه رو کشتن اصلا. چرا؟ خب بعضی از اینجا همین مثلا چیز اومده، حماس حمله کرده یه عده از اسرائیلی ها رو کشته و گروگان گرفته، که به نظر من کشتن آدم ها هر کسی که باشه به اصلاح چه از آدم ها مخصوصا غیر نظامی ها و اینا رو چه کشتن چه گروگان بگیری شکنجه بکنی اینا، برها ما اگه از این چیزها ابراز نفرت نکنیم و واقعا نفرت نداشته باشیم دیگه
رفیق کرگونی، من فکر نمی کنم که فلسطینی ها گروگان هاشون رو شکنجه کرده باشن.
نه اسرائیل ماله.
بله اسرائیل، تهمت های زیادی زده شد که اینا سر بچه می برن و نمیدونم تجاوز میکنن، به خصوص دو سه روز اول روی این نوع تبلیغات اسرائیلی ها خیلی
دقیقا. حالا در اومده که بعضی یا عده زیادی از اونهایی که در اون حمله حماس کشته شدن، عدهشون اصلا به درنتیجه بمبارانهای خود ارتش اسرائیل اونها را میخواستن فراری بدن کشته شدن. حالا اینا اصلا بعضی ها حالا دقیق نیست و نمیدونم، ولی توجه داشته باشید این در جلوم چشم جهانیان تمام بزراتیست دست ارتباطات ها هر روز خبرها پخش میشه دیگه با جزئیات شد. بنابراین که به نظر من افکار عمومی جهانی برانگیخته شد علیه اسرائیل و علیه آمریکا. دقت کنید این مسئله همه چه خودتون اشاره میکردید، آمریکا به هر حال پشت اسرائیل بوده هست فلان دیگه. بعد بنابراین که این ماجرا فشار وحشتناکی رو وارد کرد به اسرائیل و اسرائیل به شکل بی سابقه بی اعتبار شد. دقت باید داشته مثلا در افکار عمومی اروپایی ها به هر حال یهود کشی عمدتا در اروپا صورت گرفته دیگه، قبلا هم صحبت کردیم دیگه. انصافا مثلا یهودیان در کشورهای اسلامی، حکومتهای اسلامی، خلافتهای اسلامی و فلان اونطوری کشتار چیزی نبوده. حتی بعضی از یهودی ها بودن که مشاوران پادشاه های نمیدونم عثمانی بودن، نمیدونم چه بودن چه. یا مثلا میدونی که مثلا یکی از بزرگترین مترجم های چیز از یونانی به عربی که آثار یونانی ها مثلا ارسطو و افلاطون اینا ترجمه کردن به عربی، مثلا یهودی بودند و اینا. این خیلی چیز مهمی ها که یهودی ها حتی وقتی که در اسپانیا بعد از شکست عرب ها مسلمان ها به اصلاح برانده شدن اونها از اسپانیا چی شد، این دستگاه انچیزاسیون رو اروپا یا به وجود آوردن، هر کس رو که میگیرن یا مسلمان بود یا یهودی میکشتند فلان اینا این طوریه. حتی چون یهودی ها ختنه میکردن خیلی از مسلمان ها و یهودی خودشون رو قائم میکردن، اول در می آوردن ببینن که آیا این ختنه شده یا اگه ختنه شده بود یا مسلمان بود یا یهودی، پس واجب القتل بود. یه دستگاه انجیزاسیون اصلا این کار، یعنی جنایات. و حالا در نتیجه اون ماجرای هولوکاست و فلان در اروپا دقت بکنید که اروپایی یه نوع احساس گناه دارن دیگه. حتی آلمان اصلا نمیشه علیه سای صحبت کرد، هنوزم چه هنوزه، ولی این جنایاتی که نتانیاهو و دولت اسرائیل مرتکب شدند مخصوصا در غزه چنان افکار عمومی رو برانگیخت که در ایتالیا مثلا تظاهراتی را افتاد که میگن بالای 2 میلیون آدم جمع شده بود، یا مثلا در لندن میدونیم چقدر هستش، در آلمان مثلا در برلین چه تظاهراتی شد در شهرهای مختلف اینا. فکرشو بکنید هیچ وقت در آلمان نمیذاشتن جنسی، یعنی افکار عمومی دولت‌های غربی، اروپای غربی مخصوصا و آمریکای شمالی چنان برانگیخته بودن که اینها مجبور شدن دیدن بابا اصلا چیزه دیگه، فشار بیش از حد، یعنی چه هستش، اسرائیل شکست خورده. از نظر نظامی اسرائیل پیروز شده بود، یه قد و قم کرده بسید، منطقه اگر اون فیلسوف جنگ، فیلسوف پروزوف بسلا چیز پروسی یه چیزی داره میگه جنگ ادامه سیاسته، در سیاست ممکنه در جنگ از نظر نظامی پیروز بشید ولی از نظر سیاسی شکست کامل خورده اید. اسرائیل از نظر سیاسی شکست کامل خورده، هیچ وقت اسرائیل اینقدر مخصوصا در افکار عمومی غربی ها، عمدن روی غربی ها تاکید میکنن، بی اعتبار نشده بود. بنابراین
اگر کرده باشید اولین حرکات از همون دو سال پیش توسط جوانان کشورهای مختلف و به خصوص مثلا برای نمونه دانشجویان توی آمریکا توی خوابگاه ها شروع به تظاهرات کردن، به انگلیس کشید و کشورهای اروپایی که البته خب دولت‌های نئولیبرال این کشورها سعی کردن جوان‌ها رو تو دانشگاه ها اول محدود بکنن و بعد سرکوب بکنن، ولی خب نسل جدید اصلا نمیتونه اینجور چیزها رو بپذیره که جلوی چشمش زن باردار و بچه شیرخوار رو مثلا گرسنگی بدید که بمیده.
18,000 بالای 18,000 نفر کودک کشته شدن، آماری که سازمان ملل تایید میکنه. در این رابطه خب طبیعیه که افکار عمومی غربی یه دفعه در تمام جهان برانگیخته شده، اینا دیدن دیگه نمیشه، این به صرفهشون نیست. از نظر سیاسی اسرائیل شکست کامل بود به نظر من. بعد در نتیجه این ماجراها اینا اومدن که ترامپ میگفت اونجا را یک چیز گردشگری میکنیم غزه و فلان و داستانها دیگه. بعد ترامپ خودش هم یه واقعا فاشیست، شبه فاشیست، اومد به اصطلاح چی بکنه دیگه، این قضیه رو فیصله بده به اصطلاح. بنابراینه که مبادله اسرا و اینها، بعدم توجه داشته باشیم که نتانیاهو در حالی که حماس یه عده از اسرائیلیا را به اصطلاح اسیر گرفته بود، بمباران‌های وقفه در غزه، خیلی از اونها میگن در نتیجه بمباران‌های اسرائیل خود اسرای اسرائیلی ها اصلا کشته شدن، زیر آوارن هنوز. حماس گفته که بعضی هاشون رو باید از زیر آوارها در بیارید مثلا. اگر این طوری هستش، پس بنابراینه که به نظر من شکست قطعی اونها باعث شد که اینها بیان به اصطلاح مبادله بکنم. این به نظر من نمیشه گفت که پیروزی فلسطینی ها بود، ولی شکست قطعی اسرائیل و پشتیبانی آمریکا از اسرائیل بود. همونطور که شما اشاره کردید واقعا نژادپرستی دیگه شاه خودم ندارد.
نه، شما به درستی به این موضوع اشاره میکنید که نه فقط افکار عمومی جهانیان، بلکه این افکار عمومی روی همین دولت های لیبرال و نیمه نئولیبرال اروپایی حتی تأثیر گذاشت، به طوری که یک به یک بعد از اسپانیا اینا همه شروع کردن به شناسایی دولت دوم به اسم دولت فلسطین و شروع کردن به مطرح کردن اینکه آقا بس دیگه، بس کنید دیگه خجالت بکشید. واقعا
واقعاً علاوه بر این که بر علیه چیز جهان بسیز شد، شناسایی ملت فلسطین و دولت فلسطین که دو تا دولت باید وجود داشته باشه، اکثریت قاطع کشورهای جهان اینو پذیرفتن. حالا این حادثه بی همتایی بود بابا.
خب حالا جالب اینجاست که این حادثه بی همتا رو اگر به اسم طرح 20 ماده ترامپ ازش اسم ببریم، خود ترامپ که میگه که این بزرگترین ابتکار صلح خاورمیانه در 3000 سال گذشته بوده. راجع به این 20 ماده و اینکه ترامپ این 20 ماده رو چطوری میخواد پیش ببره و بقیه پیامدها، شما چی فکر میکنید؟
حالا تا ترامپ وقت میده که چی هستش، این چه 3000 سال پیش، اصلا 3000 سال پیش سهله که من نمیدونم که اصلا تاریخ 100 سال پیش حتی خود آمریکا رو دقیق میدونه یا نه. شهیدی که وساطت کرد بین ارمنستان و آذربایجان که اینو آشتی بکنن، بعد اون فتوحات خودش رو میشمرد، اسم هر دوتا کشور رو عوضی گفت، شروع کردن دیگه، حالا نمیدونم آبرجان گفت اون و اون رو آلبانی گفت و اینا. فکرشو بکن که تو نتونی دوتا کشور شناخته شده رو در اون منطقه بشناسی، اصلا اسمشون رو هم بلد نیستی.
توجه به اینکه معمولا اینا رو براش هم می نویسن دستش.
آره، حتی نخست وزیران دو کشور رفتن باش ملاقات کردن و بنا. یعنی آدم اگه اینو چی بکنه، بعد 3000 سال پیش اصلا بی سابقه بوده. مسلم اونقدر از این جنایات شده که البته در دوره سرمایه‌داری اونقدر جنایات شده، اونقدر کثافتکاری ها شده که چستش. و این هم ربطی به ترامپ نداره، ترامپ مجبور شده این کار رو بکنه. یعنی آدمیه که همین الان هم از نتانیاهو حمایت میکنه. دیدید که نتانیاهو هم به اون چه افتخاراتی میده، با کوروش کبیر مقایسه کرده و که چطوری یهودی ها را نجات داده. بابا شما اصلا بی شرف ها، شما اصلا آدم هستید، شما میفهمید چی میگید اصلا. یعنی این مثلا ترامپ نجات دهنده یهودی هست، مثل که یهودی ها را داشتن قتل عام میکردن رسته شدن. هم کشتن یهودی ها به وسیله حماس نادرست بوده، هم قتل عام فلسطینی ها به وسیله اسرائیل. و نگه میشه
مدیر تبلیغات و پروپاگاندای هیتلر میگفت که دروغ هرچی بزرگتر باشه
واقعا
سوتر پذیرفته میشه.
دقیقا این طوریه.
بله، پس این طرح 20 ماده ایشون باید بهش وقت بدیم تا ببینیم که چطور میتونه از پسش بر بیاد.
دقیقا.
ولی سوال بعدی اگر از ترامپ عبور بکنیم، میخوام روی خود نتانیاهو یه مقدار مکس بکنم. سابقش رو همه دارن، همه میدونیم که چندین و چند طرح سازمان ملل و یا سازمان اون بخشی از سازمان ملل که مسئول سکیوریتیه، اینا هر هر تصمیمی رو که گرفتن ایشون تا به حال رد کرده، زیر پا گذاشته، بی احترامی کرده. نمونه های دیگرش که صلح اسلو کمپ دیوید اگر خاطرتون باشه و طرح‌های مشابه که خب خیلی اینا رو نقض کرده. حالا سوال اینه که چه تضمینی هست که اسرائیل بعد از اینکه گروگاناش رو پس میگیره این قرارداد رو نقض نکنه، یا آتش بس رو نقض نکنه، یا تمام قول و قراری رو که داده نقض نکنه، چون که آدم قابل اعتمادی نیست. چه ضمانتی هست که این آدم فردا دوباره همین 4 آدم مسلحی رو که داره، که البته من یه نکته جداگونه رو میخوام بگم، از قول افسران آمریکایی که توی غزه بودن و مسئول آموزش این سربازای اسرائیلی بودن، بلا استثناء اینا همه گفتن که این همه نیروی رو که اسرائیل بسیج کرد و فرستاد توی غزه، اینا همه ناوارد بودن. اینا اصلا ابتدایی ترین اصول سربازی، جنگ، اسلحه، تیراندازی رو نمیدونستن و خیلی شانس بردن که به پر و پای خودشون نزدن. حالا با یه همچین نوع ارتشی که میگفت من 50,000 سرباز رو امروز که رزرویست هستن اینا توی نوبت هستن، اینا رو میارمشون توی شهر، خب طرف یا بقال بوده یا دکتر بوده یا مهندس بوده، از سر کارشون اینا رو برمیداشتن، لباس نظامی تنشون میکردن، 2 تیراندازی هم بهشون یاد داده بودن، و از اون طرف اقتصاد خودش رفته بود زیر فشار، چون که اینا سر کاراشون نبودن دیگه. اینا مسائل جانبی این قضیه است که البته مسائل بی اهمیتی نیستن، ولی میخوام ببینم شما در مورد تضمین این فرد که تازه ترامپ از رئیس جمهور اسرائیل تقاضای بخششش رو کرده که لطفاً به خاطر خرابکاری های مالیش اینو تعقیبش نکنید. یه همچین فرد آبرو ریخته‌ای آیا واقعاً تضمینی هست که این سوال رو مدام نگرداره؟
رفت مسئله اصلا باید این چیز رو در نظر بگیریم که دولت اسرائیل که ما میگیم یک دولت اولا مبتنی بر مذهبه. دقت بکن، نه اینکه میگه مذهب فلان به همون مثلا نتوان یه های خودش اعتقادات مذهبی داره یا نداره من نمیدم، ولی یهودیت دو یهودیت برخلاف مذاهب جهانی مثل بزرگ مثل مسیحیت، اسلام، بودیزم و اینها اساسا روی نژاده. چرا؟ یهودی ها فقط این نیست که اعتقاداتی داشته باشند، فرض بر اینه که همهشون فرزندان یعقوب هستن. دقت باید بکنه، یعنی دولت اسرائیل که هی این روی چیز میکوبن که دولت اسرائیل، دولت اسرائیل هم آره دموکراسیه، دموکراسی برای یهودی ها به اصطلاح دقت میکنه، حتی هم در واقع دولت مذهبیه و هم دولت نژادیه. این دقت کنید، هر دولتی هر کشوری اساسا روی نژاد استوار باشه، روی مذهب استوار باشه، خواه ناخواه به نتایج ارتجایی میانجامه و غیر اون کسانی رو که در جرگه خودشون نمیدونن یا آزار اذیت میکنن یا کشتار میکنن. فکرشو کن همین در کشور خود ما هم هی بگی که ما از نژاد آریایی هستیم، نمیدونم از این مهملات چه میدونی که از کجا میدی که نژاد آریایی هستن، میدونی چه هستش چه نیست و فلان و اینا. مثلا عرب های ما، مثلا ترک های ما هم از نژاد آریایی هستن، یا مثلا حتی فارس های ما از کجا اومدند و فلان. نه دقت بکنید، همه اینها خطرناک هستن. اسرائیل تجسم یه چنین چیزیه، هم دولت نژادی هم دولت مذهبی. در چنین چیزی نه اینکه مثلا نتانیاهو آدم حتما خبیثی این کارا را میکنه، نتانیاهو خیلی قشنگ اینو نمایندگی میکنه، همه انصافا هم از همه بیشتر بهتر نمایندگی میکنه این تصور رو، و به این خاطر که بیش از هر نخست وزیر دیگر هم در حکومت بوده در تاریخ اسرائیل. ولی مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که این تجهیز رو که گویا مثلا عرب ها باید اصلا محو بشن تا اینکه یهودیات بشن، درست اون چیزیه که اسرائیل در واقع علیه آلمان هیتلری میگه. آلمان هیتلری در واقع یهودی ها به خاطر اینکه اعتقادات مذهبی خاصی داشتن، بعضی هاشون هم نداشتن اصلا اعتقادات مذهبی، مثلا انشتین یهودی بوده دیگه از نظر تبار و فلان، ولی خانواده یهودی، آیا مثلا چیز بوده معتقد بوده مثلا به همون چیزی تو خرافاتی که مثلا در تورات و فلان؟ معلومه که نیست اینطوری. منتها مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که یهودی ها رو که حالا مثلا توی چیز فکرشون رو فلانشون رو دنبال میکنید و اینها، واقعیت اینه که این زدیت با اسلام و زدیت با حتی مسیحیت، میدونی که در بین ادیان ابراهیمی ادیانی که بعدن اومدن دین قبلی رو قبول دارن، دین قبلی دین بعدی رو مثلا اسلام هم یهودیت رو قبول داره هم مسیحیت رو. مسیح یعنی از مادری که از به وسیله خداوند اصلا چی شده باکره بوده، این همون چیزهایی که در انجیل هست، همینطور مسائل یعنی در افسار چیزهایی که در قرآن اومده اکثرشون عیناً کپی توراته قبول داره. مسیح موسی یعنی آدم اگر بخواد قهرمانی رو در داستانهای قرآن پیدا بکنه موسی ابن عمران، سوره و آل عمران هستی که اصلا فکرش رو بکنید و اینا، یعنی موسی قهرمان، همونطور که رستم قهرمان شاهنامه هست، موسی قهرمانه به اصطلاح قرآنه. در چنین شرایطی طبیعتا من به نظرم میاد که طبیعیه که اونها فکر میکنن اینا آدم نیستن، چون بزاه هم بزاه عرب هم که مثلا ما فلان هستیم و هم مسلمان هم مثلا یا مسیحی هم. یه عده از فلسطینی هم، همه فلسطینی ها مسلمان هستن، یه عده ایشون اقلیت هم ولی چیز هم مسیحی هستن. اینا رو بس آدم حساب نمی کنن دیگه. این تصور خودش تصور نژادیه. اون که هیتلر چه کار میکرد، هیتلر هم میگفت این یهودی بودن اصلا جرم بود. چرا باید جرم باشه یهودی بودن؟ چرا باید بودیست بودن جرم باشه؟ چرا باید مسلمان بودن جرم باشه؟ فلان. ما که مذهبی نیستیم، مارکسیست هستیم و اینها، اصلا هیچی از این مذاهب رو قبول ندارم، ولی آیا حق داریم به اون آدم هایی که اعتقادات مذهبی دارن حقوقشون رو ضایع بکنیم؟ هر کسی کار رو بکنه لاعقل با مارکس بیگانه است. لاعقل تصور هستش. اینها چیزهایی هستن که یا مثلا در این تصوراتی که اینا دارن واقعیت ها، مثلا در تورات یکی از دلایل این که انسانهایی رو چه میکنه، گناه اولیه رو که توضیح میده، تورات میگه زن به خاطر اینکه در فریفتن آدم، حوا به خاطر اینکه در فریفتن آدم که این میوه رو بخوریم نقش داشته، او رو به درد زایمان گرفتار کرد. دقت بکنید، این در کتاب مقدس، در قرآن هم از این چیزا هستا، ولی به هر حال ولی در قرآن زن انصافا این چی هستش، در قرآن حوا به اصطلاح اغوا نکرده آدم رو، هر دوتاشو میگه از اون میوه خوردن و از بهش رانده شدن. اینجا درد زایمان باید بکشه. بابا فکرشو بکنید اینا رو، حتی زن و مرد رو یکی اصلا نتنها نمیدونه، موجود نفرین شده ای میدونه. اینها چیزهای خطرناکی هم، ولی همین یهودی ها، همین اعتقادات چیز بزن کنیسه هاشون باید آزاد باشن یادن. به نظر من باید آزاد باشن. یعنی هر جا که ببندید خود اون یه تقدسی به وجود میاره. دقت کنید، مثلا انگلیس در آنتی دورینگ خیلی قشنگ، دورینگ میگه که ما بایستی نمیدونم کشیش ها رو فلان رو برمان رو برچینیم و این بستاتو. انگلیس میگه میدونی با این کار چه کار میخواهی بکنی؟ برچیدن اینها یعنی که اونها دیگه اصلا معجزه میکنن، اونها همه پاچی میشن، اصلا اثر منفی، درست اثر منفی و بعدم همه حل دارن. هر انسانی صرف نظر دید. اگه اینو نپذیرید شما دیگه مارکسیست نیستید، سوسیالیست نیستید، کمونیستید، انسان نیستید اصلا. یعنی دقت بکنید اینا رو، همه انسانها رو ما برابریشون رو باید بشناسید. یا ناتان یهوها، هیتلرها، نمیدونم خامنه‌ایها فلان چین اعتقاداتی ندارن. اینو ما بایستی واقعا اینو در تیزمون تأکید بکنیم روی این مسئله. برابری انسان ها، همه انسان ها، صرف نظر از اعتقاداتشون، بسیار گرایشات سیاسیشون، فرهنگیشون، اینها انسان های برابر است. اینها رو بذار. این واقعیت اینه که متاسفانه در اسرائیل مخالفت با مثلا حتی مسیحی ها هم چستش، این جرات نمی کنن الله علیه مسیحی ها چیزی بگن، ولی مسلمان ها هم آدم حساب نمی کنن اصلا.
خب یه سوال من میخواستم از شما کنم. با این ایدهی که از نظر نژادی اینا خودشون رو برتر می دونن و به گفته شما فرزندان یعقوب می شناسن، با این ایده چگونه می شه برخورد کرد؟
او خودش هم که اعتقاد مذهبیه دیگه، حتی در قرآن هم اومده یا بنی اسرائیل یادتون باشه که ما شما رو به عنوان قوم برگزیده چیز کرده بودیم، حتی در قرآن تعریف میکنه که منتها میگه بعدن خلاف کردن و از قوم برگزیده بودن در واقع رانده شدن. قوم برگزیده اصلا معتقد بودن چیز خطرناکیه دیگه، ولی در تورات این هستش، این اعتقادات یهودیان، یعنی اولاد یعقوب چیزهای، من نمیخوام اینا رو که همین که اشاره میکنم که همه یهودی های این اعتقادات رو دارن ها، ولی در کتاب های مقدسشون که اسرائیل میخواد اونها رو به ازلا نگهدار فلان بکنه، خب معلومه که قابل دفاع
نیست. من در مورد این موضع که یک یهودی سکیولاره داشتم، آشناهایی داشتم.
بله بابا زیاد هستن یهودی
سکولارن. با کسی که صحبت میکردم میگفتم بابا این سکولاره، اون به من جواب میداد میگفت باشه سکولار هست، ولی این از اونجایی که خودش رو از قوم برگزیده میدونه من نمیتونم باهاش مثلا رابطه ای داشته باشم یا بپذیرمش.
او خودش هم یک نوع نشاط پرستی میشه دید. چرا؟ چرا وقتی که مثلا چون یهودیه آدم باید فلان بکنه؟ نه یهودی بودن، نه مسلمان بودن، نه مسیحی بودن، نه کمونیست بودن،
نه قوم برتر بودن،
هیچ کدوم، هیچ اصلا قوم برتر فلان وجود نداره. ما بایستی اینها رو تأکید کنیم. یهودی ها آیا مثلا این چه یهودی ها رو باید به دریا بریزیم؟ یه موقع رهبران عرب چه همهشون هم آدم های دیگر یهودی ها رو باید به دریا ریزیم؟ آیا باید به دریا ریزیم؟ نه بابا اصلا این حرف هایانه چه یهودی ها حالا میخواید دوباره هولوکاست درست بکنید؟ این باید هر دوتا حزب چی باشن؟ اینا همهشون، هم عرب ها، هم فلسطینی ها، هم غیر عرب و غیر یهودی فلان، تصادفاً یهودی ها و عرب ها از نظر زبانی و اینها عبری و عربی خیلی به هم نزدیک هستن، خیلی اصلا کلماتشون میشن به همون هستن. اینها یه طوری هستن با هم دیگه صحبت میکنن که گویا که اصلا دشمن هم زاده شدن. این طوری نیست آخر هستن.
خب با توجه به مسائلی که در چند روز گذشته اتفاق افتاد و تمام خبرگزاری های جهان سعی کردن با آب و تاب اون رو به نمایش بذارن، دیدیم که ترامپ چندین تن از رهبران کشورهای اروپایی و بعد کشورهای عرب و کشورهای مسلمان رو دعوت کرد، اما ایران اونجا جایی نداشت. ایرانی که همیشه خودش رو رهبر مسلمانای جهان میدونست از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی. سوال من از شما اینه که در مجموع ترازنامه حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات فلسطین، حالا حماس جزش بوده و سایر سازمان‌های سیاسی منطقه جزش بودن، چه کارنامه‌ای داره و مجموعاً به خصوص این دو سال گذشته که از 7 اکتبر دو سال پیش این قضیه به شکلی جدی بازنمود داشته، شما چه ترازنامه‌ای از جمهوری اسلامی میتونید داشته باشید؟
والا خب جمهوری اسلامی خودش رو مخالف اسرائیل میدونه، حتی خمینی قبل از خامنه‌ای و اینها اسرائیل رو قده سرطانی میدونه که باید برکنده بشه فلان و اینا. خب اینا چیزهای نژادی هستن، واقعیت اینه. اصلا برخورد جمهوری اسلامی با اسرائیل یه چیز نژادی. این که دولت اسرائیل چه هست یه مسئله است. این که اصلا اسرائیلی ها باید برن از اونجا، دیگه نمیشه. یه چیزی که هستش، اینجا سرزمین فلسطینی ها بوده. آره درسته، قبلا فلسطینی ها بودن. اون موقع خود فلسطینی ها حکومت نمی کردن، اونجا عثمانی ها حکومت می کردن. قبل از اون و بعد از اون انگلیسی ها فلان فهمان. اگه این طوری باشه همه کشورها با زور درست شدن دیگه، شکل گرفتن دیگه. دقت بکنید تحت این عنوان که شما از یک به اصطلاح چیزی دفاع می کنید، دفاع از یک ملتی که مظلوم هم واقع شده، ولی دارید اندیشه های نژادی رو تبلیغ می کنید. این نه تنها به اون ملت مظلوم صدمه می زنید، بلکه اصلا دارید در واقع چیزهای اندیشه های به اصطلاح تاریک و ضد بشری رو دارید پیش می برید و اینا. بنابراین به نظر من مسئله ای که من مثلا با اسرائیل، دولت اسرائیل واقعا دولت نژادی هم که اشاره کردم، هم دولت مذهبیه و همین که به اصطلاح یک دولتیه که میخواد در واقع فلسطینی ها را محو بکنه، اصلا اینا مخالفم. ولی این به معنایی نیست که به اصطلاح آدم بخواد که اصلا یهودی ها باید از اونجا برن. اونجا مثلا آیا همه جمعیتی که ایران هستن از تبار خاصی بودن، از جایی که نیمدن؟ بدونیم در همه کشورها در واقع، مثلا سرزمین گل، مثلا فرانسه، مثلا آیات هستش، آیا حتما از اونجا بودن؟ میدونیم این طوری نبوده. تاریخ حالا خیلی روشن، هیچ کشوری نیست که نمیدونم گویا همه چیز با آرامش تمام مثل بهشت و فلان اول این طوری بوده، بعدا یه چیز دیگر شده. دولت ها فلان، معمولا حکومت ها، مرز ها با خون و خونریزی شکل گرفتن. تو اینا باید یادمون باش. بنابراین که این که اسرائیل حالا چه دولتیه یه بحثه، یکی اینکه چه باید کرد یه بحث دیگریه. اینکه با اسرائیلیا، با یهودیا مخالفت کنیم باید به دریا دفته بشن، یا اینکه برچین اسرائیل باید محو بشه و اینها، این چیزیه که جمهوری اسلامی محکوم هستش. این چیزش ارتجاعیه، اصلا فاشیستیه. خود جمهوری اسلامی هم رژیم فاشیستیه دیگه، میدونیم چه فعلی اصلا چه کارها کرده در ایران. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که حماس هم واقعیت اینه که در نتیجه حمایت اسرائیل از حماس وقتی کوچک بود شکل گرفت، در واقع برای اینکه چپهای فلسطینی رو در انزوا قرار بده، مثل جبهه دموکراتیک خلق، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، همه اینها رو این چی هستش در انزوا رده، حماس رو اسرائیل به طور ضمنی بسما تقویت کرد. یعنی اینها فکر میکردن اینها رقیب اونها میشن، به جان هم میفتن و این داستان. این ماجرا بسما هی ادامه یافته دیگه. از این چیزا حماس هم یک جریان ارتجاعی، اینا نباید فراموش کنیم. ولی یک نکته هستش، اون عبارت از اینه که فلسطینی ها حق حیات دارن، یک ملت هستن. ملت رو یادمون باشه، ملت رو ناسیونالیسم به وجود میاد. این اصلا از طریق تمام تئوریسین های مسئله ملی حالا شناخته شده است. اصلا اینا ملت رو ناسیونالیسم، ملت ناسیونالیسم رو به وجود نمیاره، ناسیونالیسمه که ملت رو. چون خیلی ها هستن که خیلی از شاخصه های مشترک رو دارن ولی حاضر نیستن یه ملت بشن. مثلا اتریش و آلمان رو در نظر بگیری، زبانش و فلانش یکیه ولی حاضر نیستن یه ملت. حتی هیتلر که خواست به اسلام متحد کنه بعدا بلافاصله جدا شدن. تو اینا خیلی از این چیزها هستن دیگه. پس بنابراین که ناسیونالیزمه که ملت رو به وجود میاره. به نظر من ملت فلسطین وجود داره، حتما حق حیات داره. یهودیان به هر دلیلی از دلایل که اومدن، حالا به وسیله اروپایی ها اونجا اسکان یافتن، حمایت امپریالیسم انگلیس فلان و همان هرچه، ولی حالا راه چی هستش؟ راه انسانیش چی هستش؟ اینه که یا یک دو تا دولت به وجود بیاد که غالب جریان های مترقی بینید که اکثریت حالا همونطور که صحبتشو میکردید یه پذیرفتن دید. حالا دو تا دولت باید به وجود بیاد، یا اینکه یک ملتی مثلا یک کشور کنفدراتیوی میتونه به وجود بیاد که هم فلسطینی ها درش آزادانه با حقوق برابر باشن یا مثلا چستش زندگی بکنن. ولی هر دارن اصلا هر دوتاشون به نظر من راه حل انسانی برای حل این مسئله و همچنین برای اینکه به اصطلاح واقعا به یک نتایج مثبت‌تر برسه و قابل دسترسی هم هستش. اینو اگر این تعصب ها بذارن قابل حصول هستش. هم فلسطینی ها حق دارن زندگی کنن، خب یه دولت باید تشکیل بدن، هم یهودی ها، اینا هم بایستی اسرائیلی ها، بعد خب در کنار هم زندگی کنن. چه چیزی وجود داره اینا؟ به نظر من این مسئله خیلی خیلی حیاتیه که بایستی آدم از این دفاع بکنه، از این که دو دولت یا اینکه یک دولت کنفدراتی با حقوق برابره. مثلا دولت های زیادی هستن که چند ملیتی هستن، از جمله کشور خود ما دیگه، فدراتی مثلا میتونن زندگی کنن در کنار هم دیگه. این چه مشکلی داره؟ و در اون صورت که هیچ یک از این دشمنی ها نمیتونن زیاد دوام بیارن، میتونن قشنگ حل بشن و قابل به اصلاحی باشن. صحبت باشن، قابل مذاکره باشن و اینا. اینا راه حل بحران فلسطین و اسرائیل فقط از طریق شناسایی دو دولت یا به هر حال یک دولت کنفدراتیو یا فدراتیو با اینها که حقوق برابر داشته باشن، ملیت هاشون قابل حصول هستش. از این نظر حماس به اصطلاح اینچینی حماس حالا حاضر نیستن به پذیره این رو، و جمهوری اسلامی هم حمایتش از حماس یا حتی مثلا از جریان های دیگه که محور مقاومت ها، نابودی اسرائیل، نابودی اسرائیل باعث شده که ایران حالا اصلا به وسیله، حتی دیدید که به اسرائیل حمله میکنه و اینها به ایران، شما اصلا نتونستید حتی از خاک خودتون دفاع کنید. دقت کن، نابود کردن یک ملت 90 میلیونی که تحت عنوان به اصلاح جسته که دفاع میکنیم از حقوق فلسطین، خواهش میکنم شما از حقوق فلسطین دفاع نکنید جستش. به نظر من حماس و اینها نیستن، جریان های مترقی در داخل خود فلسطین همین الان هستن، همین که مثلا در زندان گرفتن خود از خود تیزا مروان برغوتی دیان، مثلا آدم جالبیه، مقاوم و فلان و اینا، از خود فتح و اینها هم هستش هستن مثل این چیزا اونجا. یا مثلا جریان های دیگر هستن که مثل مبادرت فلسطینیه که مثلا ابتکار فلسطین و اینا به اصطلاح چیزه، اون جریان چپه خیلی آدم های درست حسابی هستن، اونم برغوتی، مصطفی برغوتی یک پزشک واقعا شریف انسان جسمش به برابری انسان ها اعتقاد داره فلان. در داخل یهودی ها هم اصلا اینطوری نیست که، همین الان در اسرائیل هم جریان های مترقی وجود داره، میتونن در کنار هم دیگه زندگی بکنن. این راه حل اینه.
بله، خیلی ازتون ممنونم بچه شاهدونی که نظراتتون رو با بینندگان ما در تلویزیون راه کارگر در میان گذاشتید. بحث در مورد فلسطین، اسرائیل و آینده این دو ملت خیلی بیش از این هاست که ما سعی میکنیم در برنامه آینده مزاحم شما بشیم، از وقتتون استفاده بکنیم. متاسفانه وقت محدودی داریم برای پخش تلویزیونی. در نتیجه از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد دنیای بهتری رو برای همه آرزو دارم.